صدای شور و شادیمون
ایستگاه سبحتون
ایستگاه
107. به نام خدا. سلام، من فرزام رنجبر هستم و میزبان شما در ایستگاه 107. شنبه‌تون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید. توی برنامه ایستگاه 107 طی 10 دقیقه تلاش میکنیم هر بار یکی از برنامه‌ها یا نمایش‌های رادیو نمایش رو به شما معرفی بکنیم. علاوه بر اون بخش‌های دیگه‌ای هم داریم که در طول این 10 دقیقه حتما اون رو می‌شنوید. سپاسگزارم که از طریق 30075 با ما همراه هستید و البته دیگر راه‌های ارتباطیمون، شماره گویای 162 به عنوان شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که از اون طریقا میتونید نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه ایستگاه 107 و دیگر برنامه‌های رادیو نمایش به ما برسونید. این برنامه توسط همکاران خوبمون در بخش فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازیمون هست @radionamayesh. ساعت 107 بخش های مختلفی هم داره. بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم در این 10 دقیقه حسابی گوشاتون با رادیو نمایش باشه که میخوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. خب اگه موافق باشید بریم و خبر این برنامه رو همراه خانم مهناز شعبانی بشنویم و برگردیم. سلام خانم شعبانی، خیلی خوش اومدید. خبر این برنامه چیه؟
سلام میکنم به شما آقای رنجبر. در این نوبت در مورد نمایش باد در شالیزارها میوزد با هاتون صحبت میکنم. این نمایش یک نمایش 10 قسمتیه با موضوع خانوادگی که به اتفاقاتی میپردازه که برای یک خانواده در شمال کشور پیش میاد. باد در شالیزارها میوزد از شنبه 14 اسفند ساعت 1:30 و با تکرار ساعت 22:30 تا 23 از رادیو نمایش پخش میشه.
سپاسگزارم از شما خانم شعبانی، همراه ایستگاه 107 بمونید. اما در این بخش با الفبای نمایش قراره در رابطه با اصطلاحات نمایشی و سینمایی که کمتر اونا رو شنیدید بیشتر آشنا شیم. بفرمایید.
الفبای نمایش.
سایان چیست؟ رنگ سبزابی که مکمل و مخالف رنگ قرمز است را سایان میگویند. وقتی رنگ قرمز از طیف خارج شود سایان به جا میماند. این واژه در ایجاد فیلم‌های رنگی کاربرد بسیار دارد.
هر روز شنونده الفبای نمایش باشید تا با معانی دقیق کلمات و اصطلاحاتی که بارها آن را شنیده اید بیشتر آشنا شوید.
اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
یاپو گفت.
همراهان عزیز ایستگاه 107.5 به بخش گفتگومون رسیدیم. مهمونمون در اینجا احمد هاشمی عزیز، بازیگر توانمند و خوش صدایی که من بهش سلام میکنم. قرار راجع به یکی از نمایش‌هایی که شما به زودی خواهید شنید با عنوان باد در شالیزارها میوزد گپ بزنیم که احمد هاشمی عزیز هم در اون بازی کرده. سلام میکنم به شما مهمون عزیز برنامه.
سلام و عرض ادب دارم فرزان جان، اول به شما، به شنوندگان فهیم رادیو نمایش و علاوه خصوص ایستگاه 107.5 در خدمتتون.
خوشحالم که با تو صحبت میکنم، امیدوارم که حالت خوب باشه. احمد جان اجازه بده با قصه شروع بکنیم. اسم نمایش نامه و نمایش که خیلی جذاب شاعرانه است، آیا فضای نمایش هم و قصه‌ای که روایت میکنم همینطوره؟
قطعا همینطوره. ما یک نمایش 10 قسمتی رو خواهیم شنید از روابط نزدیک اساسا انسان‌ها، یه مقدار معطوفیم ما کوچکترین جامعه‌ای که در اطرافمون داریم خانواده‌مونه. حالا اتفاقاتی که در یک خانواده میفته در خطه شمال کشورمون در یه مقدار حالا سالهای دور و اون ساده زیستی‌ها رو هم میشنویم، در عین حال معضلاتی که در تشکیل یک خانواده، در بحث اهمیت فرزند و اتفاقاتی که درش میفته رو من فکر می‌کنم بیشتر نگم بهتر باشه. اما نکته اینجاست که انقدر بحث فرزند مهم میشه، روابط انسان‌ها و ارزش انسان‌ها از اون ور اهمیت خاص خودشو داره و تقابل اینها رو می‌بینیم. و حالا نقش‌هایی که میاد، طبیعتاً هر نمایشی می‌دونی نقش منفی و مثبت داره، نقش‌هایی که میاد فضای تاریک یک اجتماع رو به ما نشون میده و نقشایی که فضای سفید و روشن یک اجتماع رو نشون میده، در این حال حالا تاثیرگذاری مال و اموال رو هم حالا این وسط بهش اضافه کن، یه اتفاق بسیار جذابی. بیشتر من یاد سریال های تلویزیونی جذاب، ما یه دونه سریال داشتیم در خطه شمال اگر یادت باشه،
پس از باران شاید،
خیلی من یاد اون فضا،
عجب، منم اون فضا رو، اون سریال و حال هوایی که داشت رو خیلی دوست دارم و همه ای روایت های توی اون موقعیت و اون در واقع موقعیت جغرافیایی و تاریخی، یعنی ما شمال هستیم دیگه توی قصه.
به
به به
شمال قدیم،
به به
گویش قدیم، حالا لهجه کمتر ولی ادبیات گفتاری اون گویش قدیم، یعنی به ماشین اتول گفته بشه و رادیو رادیان گفته بشه و اتفاقاتی از این دست، خیلی جذاب کرده و با حضور هنرمندان اساتیدی مثل استاد حمید منوچهری عزیز،
بحبه.
امیر منوچهری، کارگردانی ایوب آقاخانی بزرگوار، اینها رو کنار هم بذاریم، ما هم یک گوشه ای از این در واقع دریای قطره‌ای بودیم، اما اینها کنار هم با اون داستان من فکر میکنم بسیار شنیدنی.
حتما همینطوره. همینجا گرامی میداریم هم حضور استاد منوچهری رو در میدان ارگ و رادیو نمایش و همون رادیوی قدیمی خودشون دیگه، در واقع فکر میکنم صاحبان اصلی این ساختمان قدیمی و زیبا اساتیدی همچون استاد منوچهری هستند و ما هم خیلی خوشحالیم که در کنار ایشون نفس میکشیم. خیلی ممنونم از شما احمد هاشمی عزیز بابت توضیحاتی که راجع به این نمایش خیلی جذاب دادید به ما. امیدوارم که مخاطبای خوب رادیو نمایش همین نمایش رو بشنون و از شنیدن صدای شما و بازی شما و همکاران هنرمندان دیگر لذت ببرن.
لطف شما باعث افتخار من بود حضور مجدد در برنامه شما و گپ زدن با فرزام رنجبر بزرگ.
تمنون میکنم
بزرگ که بازم مهمانتون باشم.
حتما، و برای ما هم خیلی خوشحال کننده است، منتظر اون روز هستیم. احمد جان خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
سلام باشی، خدا نگهدار.
ممنونم که در 10 دقیقه‌ای که گذشت همراه ایستگاه 107.5 بودید. تا برنامه دیگه مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ. ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام، خداحافظ. ای کسای صفت همچنان زپیت، میدود نگاهم. خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام، خداحافظ. ای کسای صفت همچنان زپیت، میدود نگاهم.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش،
موج اف ام،
موج اف ام،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اردک نابغه، نوشته رابین کوک، ترجمه توراندخت تمدن، تنظیم رادیویی از زهرا کولیوند. هنرمندان: شهرزاد عبدحق، علی میلانی، فریبا طاهری، مهرخ افضلی، نگین خواجه نصیر، امیر زنده دلان و با حضور میکائیل شهرستانی. کارگردان: خسرو فرخزادی. گوینده: مهرداد عشقیان. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
فقط نفسهای عمیق بکش
دکتر استدمان،
فقط نفسهای عمیق. آدمه دکتر، سعی کنید به خودتون مسلط باشید. خیلی هیجان زده شدید. با این لرزشی که من در شما میبینم توصیه میکنم بیرون در منتظر ببینید تا دکتر فرانک هم برسن.
با شماست، کنترل اعصابم دیگه دست خودم نیست. ما انتظار بچه رو ماه هفتم نداشتیم.
خانم، این اولین بچه نیست که هفت ماه به دنیا میاد. مثل این که دکتر فرانک هم رسیدن. حالا میتونیم کارمون رو شروع کنیم.
سلام دکتر استدمان. سلام. تو خوبی عزیزم؟ ماری کجاست؟ یادتون باشه دکتر استدمان، هیچ داروی مسکنی نباید به ماری تزریق بشه. این برای بچه خطرناکه.
اما ممکنه اون به داروی مسکن نیاز داشته باشه.
استدمان عزیز، او میدونی که من قبل از اینکه وارد کارهای پژوهشی بشم دوره تخصصی زنان و زایمانم گذروندم.
درسته، اما اگه در این زمینه تجربیات عملی هم داشتید هیچ وقت چنین تقاضایی رو نمی‌کردید. به هر حال ماری اگه نیاز به مسکن داشته باشه بهش تزریق میشه.
ویکتور، چرا نمیری تو اتاق؟ ماری به حضور یکی از مدیر نفر احتیاج داره.
چرا نمیری عزیزم؟
من نمیتونم، دست خودم نیست.
ویکتور، یادت باشه که این بچه تویه که داره به دنیا میاد. تو این چند ماه تو رابطت با ماری بهتر از من بوده. فکر میکنم حضور تو موثرتره.
اون فقط دست سالش، فکر نمی کنم حتی الانم بدونه که مادر شدن چه لذتی داره. آی کاش من جای اون بودم.
پس چرا معطلی خانم دکتر؟ برو.
ویکتور، امروز با تمام وجودم آرزو کردم که ای کاش من جای ماری روی اون تخت خوابیده بودم. حتما با شادی از درد استقبال میکردم. میترسم
اون بچه از همه لحاظ به من و تو تعلق داره. ماری فقط 4 ماه اونو هم کرده به همین سادگی.
ای کاش خودم بچه ای رو که این همه آرزوشو داشتم به دنیا میآوردم.
باید بگم خیلی خوشحالم که بچه داره در ماه هفتم به دنیا میاد. اما طبق محاسبات و آزمایش‌های من ماری باید 2 مرتبه دیگه آنتی بیوتیک مصرف می‌کرد. امیدوارم که
بس کن فرانک، چون حرف می‌زنی که انگار قرار نیست پدرشی. هم یادت باشه اون بچه‌ای که داره به دنیا میاد یه پروژه تحقیقاتی محض نیست، بخشی از وجود من و تو عزیزم. دکتر حالش چطوره؟
چون موقعیت ماری استثنائیه، من میخوام از روش اپیدورال استفاده کنم.
نه تصور نمیکنم نیازی به اپیدورال باشه، وقتی میتونیم از روش کودل استفاده کنیم.
از دخالت کردن خودداری کنیم.
مسلماً همینطوره. اما دکتر استدمان، شما باید مطالبی رو که جنبه علمی اصولی داشته باشن و بپذیرین. به نظر آدم لشبازی نمیاید.
خانم، من به اندازه کافی تو این 4 ماه تحمل کردم و دستورات فرانکو در مورد کلیه آزمایشات قبل از زایمان به کار بستم و علی‌رغم میل خودم و تنها به دلیل درخواست دکتر فرانک اجازه دادم ماری در این دوران سفالوکلور مصرف کنه، در حالی که به عنوان یه متخصص هیچ گونه ضرورتی برای استفاده از این آنتی بیوتیک احساس نمی‌کردم.
اما همه این آزمایش‌ها جزء قرارداد بسته شده با ماریو بیمارستان بوده و همه مراحل پیوند این عمل و آزمایشات طبق قوانین ایالت میشیگان قانونیه.
آه چشماش بی نظیره، مثل دو تا جواهرن. اینطور نیست ویکتور؟
آره چشماش خیلی قشنگه.
خدای من، تمام مدت به من زور زده و بلکم نمیزنه. نگاه کن ویکتور، نگاه کن.
آره چشماش خیلی قشنگه،
مثل دو تا فیروزه است. اما موی بور بچه از کجا اومده؟ موهای شما آقای دکتر که هر دو قهوه‌ایه، منم که هرچند حرف نامربوطی اما یه سیاه‌سوختم. ولی من تو 5 سالگی موام طلایی بوده، میتونم عکسای بچگیمو بهت نشون بدم.
اینو بگیر ماریه، این پول بیشتر از مبلغیه که قرار بود بعد از زایمان دریافت کنم. 50,000 دلار.
50,000 دلار؟ ما فکر کردیم تو لیاقت 20,000 دلار بیشترم داری. ماری تو کار بزرگی کردی که توی شرایط حاد به کمک ما اومدی. مثل اینکه خدا از آسمون شما رو سر راه من قرار داد. حالا با این پول میتونم یه خونه بخرم. متشکرم پسر کوچولو. راستی اسمشو چی میذاری؟
اسم این کوچولو ویجیه، مخفف ویکتور جونیور. پسر 5 کیلویی من باید اسم قهرمانه رو به ارث ببره.
خیلی خوب ماری، برای همه چیز ممنونم. اون خونه قشنگ و کوچولو انتظار تو مادرتو میکشه که برین توش رو زندگی کنی.
نه خدای من، دارم خواب میبینم دکتر فرانک. بیجه کوچولو ازت ممنونم، تو منو به همه آرزوام رسوندی. درستشو بخواییم، تا همین چند روزه پیش به خودم لعنت میفرستدم که دست به چه کار احمقانه ای زدم. وجود این بچه در درون من برام تبدیل به کابوسه شبانه شده بود. دلم میخواست هرچه زودتر از شرش خلاص بشم، اما حالا باید بگم دلم برش خیلی تنگ میشه. میتونم گاهی به دیدنش بیام؟
اما ما توی قرارداد به توافق رسیدیم که بعد از زایمان هم دیگر رو نبینیم.
میدونم حرف ابلهانه ای زدم، میتونم برای آخرین بار ببوسمش؟
البته.
ببخشید، شما حتما بهتر از من به فکر تغذیه یه بچه‌تون هستین. کی به اون شیر میده؟
یه پرستار مهربون مثل خودت که اونم یه بچه 1 ساله داره، قراره هم ازش مراقبت کنه هم به اون شیر.
فکر کنم جنیس خیلی وقتی که توی خونه منتظر ماست. ماری برات آرزوی سعادت میکنم عزیزم، خداحافظ.
اجازه بدین یه بار دیگه قیافه بامرزه ویجی رو ببینم. خداحافظ ماری، همیشه کوچولوی دوست داشتی. خداحافظ آقا خانم فرانک.
خدا نگهدار. خب همه چیز به خوبی و خوشی تموم شد.
همینطوره. ها ویکتور، بعد از تصادف فکر کردم برای همیشه بچه ای 3 ماهه ما از دست دادم، اما تو مردی دانشمند من بچه‌مو به من برگردونی. بالاترین سعادت برای یه زنی که شوهرش برای نجات زندگی اون و بچه‌ش از هیچ کوششی دریغ نکنه. من خیلی خوششانسم که شوهرم یه بیولوژیست پژوهشگره.
حالا اون خط رو از روی صورتی دیجه کنار بزن، میخوام نگاهش کنم.
خدای من، بازم به من زور زده. سام چونه به لحظم چشماتو میبندی؟
شاید دوست داره با مادرش حرف بزنه.
فکر میکنی اگه زبون داشتن اون چی میگفت؟
میگفت دوست دارم وقتی بزرگ شدم مثل پدرم بیولوژیست بشم.
ابر کوچولو، امیدوارم از خونمون خوشت بیاد.
مطمئنم از اتاقش خوشش میاد.
برو
دوست. خیلی قشنگی سالو.
به نظرت به کی شبیه جنیس؟
شبیه فرشته هست. در تمام عمرم بچه‌ای به قشنگی ویچه‌ای ندیدم. چشماش چه برقی میزنه. ببخشید خانم. آقا اجازه دارم اونو بغلش کنم؟ متشکرم. خدای من. من عاشق بچه‌های کوچیکم. انتظار همه چی رو داشتم به جز موی طلایی.
مام همینطور. خودمونم شگفت زده شدیم. اما موی بور از خانواده من بهش ارث رسیده.
روسی پسرت کجاست؟ توی اتاق خوابیده. امیدوارم این پسر کوچولو با این چشمای قشنگش آرومتر از دیوید باشه و زیاد منو اذیت نکنه. آه نه 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 جونم جونم مثل این که میخواد گریه کنه. نه عزیزش آروم باش.
نگران نباش. بیجه من اصلا گریه کردن بلد نیست.
چی گفتی خانم؟ گریه نمی کنه؟ چطور همچین چیزی امکان داره؟
باور کن اون یه بچه استثنائیه. حتی موقعی تولدش هم گریه نکرد.
اما آقا مسئله تنفس بچه هست. شما خودتون دکترین رو بهتر از
همی دونیش. تنفسش کاملا طبیعیه.
خدای من شما هم دیدی؟ دستشو دراز کرد تا صورت منو بگیره. این باور نکردن.
خیلی خوب تو من یه دوش میگیرم. تو هم بچه رو ببر توی تختش.
بله جشم خانم همین الان.
بیا بری
کچی بیا. ویکتور تو نمیخوای یه دوش بگیری؟ خستگی توی چهرت موج میزنه پدر ویکتور.
باید برگردم از باشگاه سری به تخمک های فریز شده بزنم. مأموریت اصلی من بعد از تولد بیجی تازه شروع شده.
مأموریت اصلی تو؟
آره قصد داشتم بعد از این که عمل کشت روی تو انجام دادم تحقیقاتمو به زمینه انسانی گسترش بدم، اما تصادف ناگهانی که در 3 ماهگی بارداری برای تو پیش اومد حسابی منو به هم ریخت. برای یه لحظه فکر کردم تحقیقات 10 سالم فنا شده، تا اینکه دکتر رونالد پیشنهاد انتقال جنینو به یه رحم دیگه داد و خدا رو شکر ماریام همکاری کرد. حالا قصد دارم عمل لقاح مصنوعی رو روی زوجای متقاضی دیگه آزمایش کنم. یکی از داوطلبین رو تو خوب میشناسی، دکتر حبس و شیلا.
دکتر هابس و شیلا؟ آره آره اونا سالای زیادی که با هم ازدواج کردن و از نداشتن بچه رنج میبرن.
دارم میخواد پسر قشنگ من خوب رشد کنه و مثل یه بچه فوق‌العاده باهوش تربیت بشه.
بیجه کوچولوی موهبت الهیه، حتم دارم خدا ازش مواظبت میکنه.
به قول میدم در آینده نزدیک باهوشترین بچه دنیا مال تو باشه.
این که مسلمه، وقتی شوهرم یه پروفسور نابغه است پسرم هم باید فوق‌العاده باهوش بشه.
اما این یه بچه معمولی نیست. این کودک نابغه تا چند سال آینده موقعیت پدرش رو تو این رشته تثبیت میکنه و نبوغش رو به جانیان نشون میده.
عزیزم بیجه اولین بچه آزمایشگاهی نیست که این همه به خودت مغرور شدی.
مسلمه فعلا که این پسر یه نوزاد شیرخواره. چقدر دلم میخواد سریعتر رشد کنه و بزرگ بشه.